أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام محقق نائینی قدس سره و من وافقه مثل مرحوم آقای تبریزی قدس سره و قبل از ایشان مرحوم آقای خویی قدس سره بود که محصل فرمایش این بزرگوار این بود که وجوب مجعول شرعی نیست، شارع در موارد امر اونچه از او محقق می شود مجرد طلبی است که در مورد مستحبات هم این طلب محققه. اونچه حکم می کنه به وجوب در برخی از موارد عبارت است از عقل، بدون اینکه عقل کاشف از حکم شرعی باشه. اون چه بید شارعه طلب و عدم ترخیص در ترک، عدم اذن در ترک، در این گونه موارد حالا تعبیر کنید عقل انتزاع وجود بکنه، اگرم انتزاع میگیم نه از قبیل انتزاع فوقیت از سقف، بلکه عقل انشاء وجود، اعتبار وجود رو میکنه، نه کشف از وجود معتبر شارع تا اینکه با قطع نظر از حکم عقل واقعیتی مفروض باشه که عقل، که عبارت از اعتبار شارع، عقل کشف از اون اعتبار بکنه. چون وجوب اعتبارش در حیطه اختیار شارع و جهل شارع نیست. من یه مورد دیگه اگر بخواید براتون تشبیه بکنم از خود کلمات نائینی شاهد بیارم یا کلمات دیگران، حتی در بحث تعبدی و توسلی معروف بین محققین اینه که از جمله مرحوم آخوند تصریح ایشانه که عبادیت امر مجعول شرعی نیست، مشروط بودن عمل به قصد قربت این به ید شارع نیست، این به حکم عقله. چون شارع نمی تواند جعل مشروط بودن عمل رو به قصد قربت بکنه، نه به امر واحد و نه به امرین. عبادیت نه به امر واحد، چون امر واحد صالح برای مشروط بودن عمل به قصد امر نیست. اذ لا یمکن اخذ ما لا یتعطا الا من قبل الامر فی متعلق الامر. کلام مرحوم آخوند. به امرینم شارع نمی کنه چون نیاز نداره، لغوه. بعد از آنی که عقل در مورد شک در تعبدیت و توسلیت از باب شک در حصول غرض مولا بدون قصد قربت، عقل میگه باید تحصیل غرض کنی. نمیگم این مطلب درسته، ولی برای اینکه آیون یک امری رو مدعی اند اعتبارش شرعی نیست، به اعتبار شارع نیست، بلکه یه واقعیتی است که خود عقل در اون مورد حکومت میکنه ارتجالا. بله موضوعی دارد، اما نه این که منشأ انتزاع، موضوع غیر از منشأ انتزاعه، فوقیت منشأ انتزاع داره که این واقعیت خارجی فوقیته. اینی که توی فلسفه احیانا مطرح میکنن که امور انتزاعیه لا واقع له، امور نمیدونم اعتباریه و انتزاعیه رو در حد امور غیر واقعی فرض میکنن، این وهم فوقیت واقعیت خارجیه است، تابع اعتبار نیست. شما نمیتونید این سقف رو تحت اعتبار کنید با این اضافه خاصه، اما ملکیت رو میتونید در مورد بی فرض بکنید نکنید، امر اعتباریه. امور انتزاعیه امور اعتباریه نیستن، واقعیاتن که منشأ انتزاع دارن. اینی هم که گفته ما به ازا نداره، ما به ازای هر شیئی به حسبهی است، ما به ازای فوقیت این نیست که سنگی باشه سنگ بودنش ما به ازایش نیست، ما به ازایش عبارت از اون حیث و اضافه خاصه که به اضافه به تحت بر اون محققه، این ما به ازاشه، هم منشأ انتزاع داره هم ما به ازا داره، منتها ما به ازا فرق داره. حکم عقل به قضیه وجوب اینطور نیست که منشأ انتزاع داشته باشه، موضوع داره. اون جایی که شارع طلب بکنه، طلب مساوی با وجوب نیست. اون جایی که شارع سکوت کنه از ترخیص در ترک، اینم مفهوم وجوب نیست. عقل در این مورد حکم میکنه به وجوب. و قد صرح به اینی که عرض میکنم محقق ایروانی در کلامش در عبارتی که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. پس حرف ناینی اینه، خوب دقت کنید خلط نشه، حرف ناینی اینه که وجوب اصلا حکم شرعی نیست، حکم عقل در موضوعی که عبارت است از طلب و عدم ترخیص مولا در تحت. نه بفرمایید در اوامر مولا حکم عقل در کسیه که یجب و تحصیل و غرضه،
مفاد امر و صیغه هم که فقط مولا به عقل نیست، در جوامع خیلی امر میکنه.
خب اون عرض ما بود که مفاد امر الزامه، کار نداریم اطاعتش لازمه یا نه. مرحوم ناینی که میگه امر وضع بر طلب شده، میگه آقا وجوبی هم که در مورد امره، این امر منشأ و امر اعتباری آمر نیست، اون وجوب حکم عقله. حکم عقل موضوعش چیه؟ طلب باید باشه، منتها طلب ما صادر از مولا، نه طلب صادر از غیر مستحق عبودیت، به علاوه عدم ترخیص در طرف. این فرمایش مرحوم ناینی قدس سر رو که عرض شد، مرحوم آقای خوی قدس سر رو زاد علا ذالک، به این که موضوع حکم عقل نه عدم ترخیص شارع، بلکه عدم احراز ترخیص شارع. اینجا که رسید بحث، ما کلام ایشان رو یک اشاره به توضیح کلام ایشان کردم که اون رو یه مقداری الان مجدد عرض بکنم تا واضح بشه اندفاع اشکال مرحوم و صدر و غیر ایشان بر ایشان. ببینید مرحوم آقای قدس سر رو وقتی که میگه موضوع حکم عقل به وجوب عبودیت و طاعت عدم احرازه، یعنی حکم به وجوب رو در دو مورد فرض کرده، یک موارد عدم ترخیص واقعی دو، موارد احتمال ترخیص بدون وصول. این میشه دیگه نتیجهش. لا محاله، یکی نسبت به دیگری طریقه، یعنی یه ترخیص در موارد طلبی است که مشفوع و همراه با عدم ترخیص واقعی در ترک. بعدم یه مواردیه که احتمال صدور ترخیص هست، عقل حکم میکنه در این موارد هم حکم به وجوب باید بشه، که انهو یک حکم به وجوب عقلی، حکم واقعی است و اون موارد طلب و عدم ترخیص، و دیگری حکم طریقی و اون طلب و عدم وصول ترخیص. نسبت این دو به هم دیگر، نسبت اصالت البرائه یا اصالت الاحتیاط به اصالت الحظر، یعنی در مورد تصرف فی مال الغیر، یه موردیه که مالک اذن نداده، واقعا و فی علم الله اذن نداده. خب این یک حکم، در این صورت گفته میشه اصالت الحظر، جایز نیست تصرف در مال مالک اونجایی که واقعا اذن نداده، ولو منعم نکرده، همین که اذن نده منعم نکنه کافیست بر ممنوعیت. این مبنای اصالت الحظر. اما این حکم واقعی هم هست، حکم ثبوتیه نه اثباتی. اما یک حکم طریقی داریم، اونجایی که احتمال میدم این اذن داده و احتمال میدم اذن نداده، یا احتمال میدم منع کرده احتمالم میدم منع نکرده. اگر اذن در تصرف داده، خب تصرف جایزه. اگر اذن نداده تصرف جایز نیست. شک دارم، شک در جواز دارم. در اصالت الحظر شکی ندارم، موضوعش اصلا شک نیست، چون اون جایی که موضوعش چیه؟ ملک الغیر و عدم اذن او، در موضوع شک اخذ نشده. اما در اصالت الاحتیاط موضوع شکه و لذا حکمش طریقیه. در شک در اذن، اصل عدم اذن، این میشه احتیاط نه اصالت الحظر. ولذا اصالت الحظر حکم واقعیه نه حکم طریقی و ظاهری، به خلاف اصالت الاحتیاط. یعنی کسی اگر تصرف در مال دیگری کرد بدون اذن او و بدون منع او، حرام واقعی مرتکب شده، نه اینکه تجری کرده. ولی اگر تصرف کرد در مورد شک در اذن و واقعا اون آقا اذن داده بود، ولو اصالت الاحتیاط میگه نباید تو احراز کردی اذنو، نباید تصرف کنی. اما اگر کسی تصرف کرد، این فقط تجری کرده، واقعا کار حرامی مرتکب نشده. اینا فرق بین اصالت الحظر و اصالت الاحتیاطه. ما نحن فی از این قبیله، یه حکم واقعی داریم، طلب مولا و عدم ترخیص واقعی او. عقل میگه واجبون، نه اینکه واجبون ظاهرن احتیاطن، نه واجبون، چون کافیست بر وجوب واقعی لوحی طلب و عدم ترخیص در ترک. یه حکم ظاهری داریم، شک داریم این آقا ترخیص داد یا نداد، شاید ترخیص داده در ترک به دست ما نرسیده. عقل میگه باید احتیاط کرد. این دیگه وجوبی که عقل در این مرحله میگه موضوع شکه، و لذا میشه به ملاک احتیاط نه به ملاک حکم واقعی. و کم فرقون بینهما. ولذا همون تجری و عصیان اینجا منطبقه. یعنی اگر واقعا مولا اذن در ترک داده بود، عمل مستحب بود واقعا، اما به من وصول پیدا نکرده، عقل میگه واجب، حالا انجام ندادم، چه کردم؟ تجری کرده، چون واجب واقعی نیست. ولی اونجایی که واقعا ترخیصی فی البین نیست، ولو الزامی هم نگفته شاره، اما طلب از او صادر شده، ترخیصی هم نیست. اگر انجام ندادم گناه کردم واقعا، نه تجری. این حرف مرحوم آلکویی قدس سره. یعنی دو موضوع فرض میکنه، یکی عدم رخصت واقعی و دیگری عدم وصول، و دو حکم عقل در حقیقت. اینی که تو کلام آقای سعد آمده هذا خروج عن مفروض الكلام لأن المفروض في الحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل، سیدنا اونی که يشترك فيه العالم والجاهل، اون حکمی است که موضوعش عدم ترخیصه، نه اونی که موضوعش عدم احراز ترخیصه. حالا مهم نیست دیگه، تعبیر عقلایی بگیم یا عقل بگیم، یعنی عقلم میگه قاعده اشتغال حکم عقلیه یا عقلایی در موارد علم اجمالی به وجوب احتیاط، وجوب احتیاط در مورد علم اجمالی به خمریت عقلاییه، اما با عقلیه. اون تا ما دیگه خیلی باتون توی این اصطلاحات درگیر نمیشیم که سر اینا معطل بشیم. عقل حکم میکنه به اینکه در موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد دیگه، چون تحصیل غرض واصل مولا ولو به نحو اجمال مثل غرض واصل به نحو تفصیل. خب اینم فرمایش مرحوم آقای قدس سره. ثمره این کلام نائینی قدس سره و من تبعه او وافقه کجا ظاهر میشه؟ دیروز ثمره رو گفتم دیگه، نگفتم؟ نه لا کدا کلمه بوره یا توجیه هنده. ثمره این کلام این اونجایی ظاهر میشه، خوب دقت کنید که اینجاست که مرحوم آقای سعد یک اشکالی مطرح کرده که ایشون هم که انهو اینو به عنوان ثمره ذکر نکرده، از کلامشون برمیاد. اونجایی ظاهر میشه که امری داریم به خاص و ترخیصی داریم در ترک به نحو عام یا اطلاق. این غیر از اون بحثیست که در ثمره بین اون دو قول اول اشاره کردم. اونجا گفتیم ترخیصی داریم به نحو عموم، اما اینجا ولو ترخیص در ترک به نحو اطلاق، یعنی هم دلالت امر فلیکن بالاطلاق و دلالت و ترخیص هم لیکن بالاطلاق. مثلا گفته اکرم الفقیه، از اون طرف مثالی که در اون مسئله گفتیم گفته لا بأس به ترک اکرام کل عالمه، که عمومی باشه و اون عموم به اصطلاح در مقابلش اون خاص. اما اونجا نه، به جای لا بأس به ترک اکرام کل عالمه مطلق، لا بأس به ترک اکرام العالم مطلقه از حیث فقیه و غیر فقیه. خب اینجا اگر قائل به مقاله مثل مرحوم آخوند شدیم که قائل به وضعه، ما یه دلیل خاص داریم که به وضع دلالت بر وجوب کرده، خاص اکرم الفقیه. یه دلیل عام داریم که دال بر ترخیص به نحو عام یا مطلق، که دال بر ترخیص در ترک. خب یرفع الید عن الخاص عن العام به دلیل الخاص، حالا یرفع یا به تخصیص اذا کان دلیل الدال على الترخیص عاما، او به تقیید اذا کان مطلقا. صراحت همین رو اقتضا میکنه، ولی مرحوم نائینی نمیتونه تمسک به باب تخصیص و تبعید بکنید. ناچار مرحوم نائینی بفرماد در این مورد، این خاصی که میگید اصلا این خاص نیست، در این مورد در حقیقت وجوب اکرام حتی نسبت به فقیه منتفیه. چرا؟ چون وجوب اکرام در مورد امر منوط بود به چی؟ عدم ترخیص، ولی عمومو ترخیص و ولی اطلاقو ترخیص و عقل نمیگه ترخیص باید به نحو خاص باشه، ترخیص ولو به عموم دلیل یا به اطلاق دلیل. اصلا موضوع حکم عقل به وجوب در موارد امر مقید به عدم ترخیص در ترک، سوا اون کانت دال علی ترخیص عاماً او مطلقاً او خاصاً او متصلاً، فرق نمی کنه چه متصل چه منفصل، علل اطلاق باید ترخیص، و این ترخیص. مرحوم نائینی قدس سره ناچار اینو ملتزم بشه، و ملتزم هم میشه، میگه اشکال نداره، عقل حکمش به وجوب اینه. میدونید این مسئله چیه؟ موضوعش در اصول، جایگاهش در اصول کجاست؟ دوران امر بین ورود و بین تخصیص در جای خودش مطرح کردیم، بزرگان مطرح کردند که در دوران امر بین تخصیص و تخصص معینی وجود نداره. اکرم کل عالمه لا تکرم زید، نمیدونم زید عالمه لیکون خروج عن العام تخصیصا، یا جاهله که خروجش عن اکرم کل عالمه تخصص باشه. لا اصلا یعین احد الامره، شاهدش هم همین عطسه بود که ایشون فرمود، روایت داره که عطسه تصدیق قول قائله و انشاءالله تصدیق دنباله عرض منم باشه. ولی در دوران هم بین ورود و تخصیص، اصل وروده، یعنی اگر یک دلیلی به تحقق موضوع دلیل دیگر رو حقیقتا منتفی کنه، امر دائره بین این که یک موضوع حقیقتا منتفی باشه فلا تخصیصه، یا این که یک موضوع دیگری رو حکمن قید بزنه، یعنی تخصیص، تخصیص خلاف اصله. و اینکه میگیم اصل وروده یعنی اصالت العموم، چون در دوران هم بین تخصیص و ورود اصالت العموم محکمه، چون شما شک در تخصیص دارید، چون اگر ورود فرض شد تخصیصی اتفاق نمیفته، ولی اگر ورود نباشه تخصیصه، و تخصیص مقدمه بر ورود باشه لا یکون الا به وجه دائر، چون تخصیص معلق بر عدم وروده، عدم ورودم فرع تخصیصه به خلاف العکس. این جایگاهش اونجاست، حرف تمامیه که محققین بهش ملتزمن، ما نحن فیه من هذا القبیل، در ما نحن فیه ترخیص لا بأس به ترک اکرام کل عالم یا العالم، هم دائره بین این که این لا بأس موضوع حکم عقل به وجوب رو منتفی بکنه چون ترخیصه، یا این که اکرم الفقیه لا بأس به ترک العالم اکرام العالم رو چه کنه؟ تخصیص و تقیید بکنه، موضوعشو که حقیقتا منتفی نمیتونه بکنه، چون عالم بودن فقیه رو کسی نمیتونه انکار بکنه، بله میتونه وجوب اکرامشو منع کنه، میشه تخصیص. در دوران هم بین ورود و تخصیص یا بین ورود و بین تقیید، اصل همون وروده، چون تقیید و تخصیص خلاف اصله، یعنی خلاف اصالت الاطلاق و اصالت العمومه. این ثمره بین قول نائینی و مسلک مثل مرحوم آخون قدس سره در دلالت هم بر وجود. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه این رو، این ثمره رو به عنوان نقض بر مرحوم نائینی ذکر کرده و منبه بطلان مبنای ایشون قرار داده. فرموده ما در مورد اکرم الفقیه ولا بأس به ترک اکرام العالم به ارتکاز و وجدان لغوی و عرفیمون تخصیص و تقیید رو احساس میکنیم. حالا که اینو احساس میکنیم، پس بنابراین حرف شما که وجوب عقلی باطله، چون اگر وجوب عقلی بود نباید این حس رو داشتیم، چون نسبت عموم به این خاص نسبت ورود باید باشه، موضوع اینو باید منتفی کنه. این که میبینید موضوعشو منتفی نمی کنه، بلکه خاص تخصیص میزنه این عمومو، این معناش اینه که پس برامونید عقل حکمی به وجوب در موارد امر غیر مشتمل بر تخصیص نداره و اینو منبه قرار داده بر بطلان مسلک مرحوم آخوند در این که وجوب مجعول نیست بلکه حکم عقلی است. این یک اشکال. خب این اشکال مندفع شد به مادر فرمان، هیچ لزومی نداره. مرحوم نائینی شما میگید در موارد خاص و اون عامی که فرض شد مرتکز تخصیصه، مرحوم نائینی میگه که بعد از آنی که وجدان من حاکمه به این که وجوب قابل جعل نیست، عقلا برهان بر امتناع جعل وجوب اقامه کرده. خب میگه وقتی که وجوب شرعی نیست عقلیه، موضوعش لا محاله موضوع خاصیه، خب من برهان دارم برای این که اینجا نوبت به تخصیص نمیرسه. تخیل تخصیص توهمه، مبنی بر شبهه است، غفلت از این برهانه. ولی زیاد این اشکالتشون به مرحوم نائینی وارد نیست. لا بس لا بس،
يعني شيخنا في فقهنا إذا جاء عاما وهو ترخيصي وفي قباله خاص في حكم الإلزامي يلتزمان بارتفاع هذا الحكم بالتخصيص. الإشكال ليس في أنه هذا المنبه الوجداني منبه على عدم وجود الحكم العقلي في المقام، وإلا لا يلتزم فيه،
هو يصرح بالحكم العقلي يبرهن على ذلك.
هذا تأمل أقول في فقهه شواهد كثيرة على أنه إذا كان المورد من هذا المقام خاص إلزامي وعام أو مطلق ترخيصي يلتزم التخصيص،
فليكن هذا غفلة عن لازم مبنى كما في مئات الموارد. الشيخ الأنصاري في الأصول يلتزم بالتفصيل بين الشك في المقتضي والرافع في موارد الاستصحاب، ولعله لا يوجد في الفقه مورد طبق هذا التفصيل.
ما شاء كل الفقه عوض مشه الان ما ترخيص داريم
در آقای من هیچ
اكل تمام طيور ترخيص داريم در اكل مافل ارض، پس همه حرام ها میشه حلال، چون ترخيص هاي داريم به نبل عامه که همه چیز حلال.
اون وقت در مقابلش امر دارید؟
نهی داریم، نهی هم مباحث در نهی هم هست دیگه، هم امر هم نهی.
خب میدونم شما نهی دارید، اونجا قرینه دارید برای اینکه نهی از اکل مثلا میته نهی تحریمیه، چون مشفوع به عقوبت شده. کجا فقه عوض میشه؟ شما باید یه جایی بیاری که اون نهی تحریمی نباشه.
قرینه خاصی نداره نهی دیگه، نهی از اکل پرنده های خاصی، نهی از اکل ماهی های خاصی، اینا نهی که داریم، امرهایی که داریم، همه ترخیص عام داره.
به هر حال این تصریح مرحوم نائینی اینجور نیست که بخوام، یعنی این حرف مرحوم نائینیه و اینم لازمه مبنای مرحوم نائینیه.
آقای نائینی میتونه بگه من اینکه میگم طلب مترده به ترخیص نشه، هر ترخیص رو نمیگم، اینقدر بیرو واضحه دیگه. شما یک کلمه از آقای نائینی گرفتید مثل فوت که میزنید تو سوال، این عدم ترخیص هم رو عدم ترخیص همه موارد نیست.
و چیه ضابطش؟ یعنی چه تخصیص خاص؟ خصوصیتش چیه؟ اون که خاص اگر باشه، فرض اینه که یه عقل بین خاص و عام، یعنی آیا اگر ترخیص به نحو عام بود، اگر ترخیص به نحو عام بود، یعنی عقل میگه چون به خصوص نگفته چون به عموم گفته، دیگه باید واجب شما انجام بدی، حتما باید اون ترخیصی که آمده بالخصوص باشه. اگر به نحو عام گفت که تمام این موارد مأمور به امر کرده به یک نحو عام به یک موردی، بعد ترخیص آورده گفته که تمام موارد حتی موارد اون امری که گفتیم شما مرخص در ترکشی،
یعنی باید در مورد طلب ترخیص بده، در مورد که طلب کرده این ترخیص نده عقل وجدان میگه ترخیص عام بود، توی مورد خاصش طلب کرده.
آقای من عقل اصلا حاکم به تخصیص دلالت عرفیه است، ربطی به عقل نداره. بحث ما اینه که عقل ثبوتاً بر او ترخیص، اگر ترخیصی به عموم باشه، عمومی که تخصیص حجت در عموم باشه، برای عقل مگه فرق میکنه؟ اگر شما حجت در عموم داشتید در ترخیص در ترک حجت بود، عقل مگه فرق میکنه؟ از هر که بحث جمع عرفی و بحث اثباتی، عقل که یک حکم ثبوتی داره، ترخیص باید از هر باشه، اینا بحث اثباتیه که اون مرحله دوم کلام آقاییه. آیه من خط نکنید بین ثبوت و اثبات، موضوعش این که باید روشن‌تر باشه، این مربوط به مقام اثباته. یک امر واقعی موضوع حکمه، روشن و ناروشن مربوط به مرحله اثباتیه.
تطبیق هم بده برای مبنوشون جای فقه.
حالا من نمیدونم، من از فقه نائمی خیلی الان یعنی در عبادات یا در واجبات مورد خاصی من الان یادم نیست. گفته میشه در بعضی از موارد، شاید بعضی ها اینو تطبیق دادم، چون اینی که عرض کردم اون کبرای دوران ام بین ورود و تخصیص اونو که همه قبول دارن و با ذم این مبنای مرحوم نائینی اون مورد صحرا پیدا میکنه. تعارض به تباین که شکل میگیره، بفرمایید که فوقش اینه که تعارض به تخصیص شکل نمیگیره که به نوبت برسه به جمع تخصیصی، بلکه نوبت برسه به جمع حکمی حتی در مواردی که موضوع اخص از دیگریه، چون تخصیص جمع موضوعیه و اگر کسی دستش از جمع موضوعی کوتاه شد نوبت برسه به جمع حکمی. مثل که فرض بکنید گفته اکرم کل فقیه، بعد میگه ولا بأس به ترک اکرام کل فقیه. خب نوبت میرسه به جمع چی؟ جمع حکمی، یعنی امر حمله بر استحباب میشه جمع. دیگران اینجوری میگن، مرحوم نائینی میگه نیاز نیست به اینکه بگی جمعا، بلکه موضوع حکم و عقل به وجوب منتفع. همینی که جمع حکمیه دیگه، اقتصل امر لا یجب، معناش اینه که واجب نیست، جمع موضوعی نداره چون موضوعشون واحده. جمع حکمی اینه که اون امر یعنی استحباب. دیگران میگن جمع به استحباب، نائینی میگه دلیل ترخیص موضوع وجوب و منتفی میکنه. خب اشکال دومی مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه، اون هم به عنوان نقض بر مرحوم نائینی، می فرماد لازمه این کلام شما یا مرحوم نائینی یه چیزیه که در فقه باز بهش ملتزم نمیشی. این اشکالات مرحوم آقای سعد جری کرده مقرر ایشون رو تو پاورقی با سه تا نقضم ایشون زمینه کرده که هیچ کدوم از اون نقضان وارد نیست که حالا عرض میکنه. نقض دوم مرحوم آقای سعد اینه که خب یا مرحوم نائینی شیخنا در موارد شک در ترخیص و عدم وصول لازمش اینه که شما نتونی اثبات وجوب بکنی دیگه، هر کجا امری از شارع وصول پیدا کرده و ترخیص در ترک وصول نداره اما احتمال صدور داره، دیگه دستت از اثبات وجوب کوتاهه، چون موضوع حکم عقل به وجوب کجا بود؟ جایی بود که ترخیصی واقعا نباشد، نه این که تو کلام آقای خویی عدم احراز عجیبه. مرحوم آیسد متفتن این قید در کلام مرحوم آقای خویی نشده، ولو در مقام جواب احتمالات رو مطرح میکنه که امکان کذا و امکان کذا، اما این که کلام آقای خویی تصریح به این شده، ایشون میفرماد خب شما میگی عدم ترخیص واقعی، خب در موارد احتمال صدور ترخیص واقعی نمیتونید این توسطی به امر بکنید. چرا؟ برای اینکه عقل موضوعش قیدی داره، قیدش عدم صدور ترخیصه، شبهه مصداقیه اون حکم عقلیست. چطور میخوای اثبات دستت از اثبات وجوب در عامه مواردی که امر صادر شده و ترخیص محتمل و صدوره و واصل نشده دستت کوتاهه؟ من باز زمینه کنم به کلام ایشان، بلکه لازمش اینه که در تمام این موارد مقتضای اصل براءته، چون شک در وجوبه دیگه، حجتی هم شما بر وجوب نداری، چون اونی که موضوع حکم عقل به وجوب عبارت بود از فرض عدم ترخیص، اینو که احراز نمی کنی، یعنی شک در وجوب. یه وقت شک در وجوب از باب شک در صدور امره، یه وقت شک در وجوب از باب شک در صدور ترخیصه و موضوع مرکبه. پس بنابراین نباید هیچ جا شما تمسک بکنید، بلکه مقتضای اصل براءت در تمام این موارد که انه عدم وجوبه. این اشکال های صدرم مندفعه به ما بینا از اینکه مرحوم های خویی دو مرحله حرف داشت و کلام ناینی هم قابل تکمیل بود، چون موضوع حکم واقعی رو گفت عدم ترخیصه، اما این که در فرض شک حکم چیه، مرحوم آقای خویی آمد تکمیل کرد اون رو. من تو کلام ناینی اون تکمیل رو ندیدم، ولی مرحوم آقای خویی تصریحش اینه فإن موضوع عدم و احرازه، در یک موضع از کلامش در صيغه امر گمان میکنم یا در ضمن همین ماده امر، در یکی از این دو مورد در محاضرات تصریح آقای خویی فإن موضوعه عدم احراز ترخیصه. خب میتونه مرحوم ناینی برگرده بگه خب این یه مرحله از حرف، موضوع حکم واقعی، و دیگری اینکه اندشک عقلی حکم دیگه هم داره، همانطوری که عقل در موارد علم اجمالی حکم به وجوب احتیاط داره، در موارد احتمال صدور ترخیص اینجا عقل حاکم به احتیاطه. اینه که تو کلام مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه آمده خروج عن الفرض، نه لیس خروج عن الفرض. مرحوم آقای صدر سه احتمال مطرح میکنه، میگه یا موضوع عدم رخصت واقعیه، عدم رخصت واقعیه به متصل مثلا، خب این لازمش اینه که شارع دیگه نتونه به منفصلی ترخیص بده، یعنی بستن دست شارع از ترخیص در چارع این خلاف وجدان و واقعیت شارع، ترخیصش به ید خودش میتونه ترخیص بده، عقل هیچ منعی نمیکنه شارع رو از اون. اگر موضوع حکم عقل عدم ترخیص متصله، یعنی معناش اینه که شارع مجاز در ترخیص به منفصل نیست، چون موضوع حکم عقل وجوب طلب و عدم اتصال ترخیص، خب در موارد ترخیص منفصل عدم اتصال محقق شد، پس موضوع عقل میشه منجز، عقل دیگه نمیتونه، شارع دیگه نمیتونه برخلاف حکم عقل منجز حکمی بکنه. اگر حکم شارع، اگر حکم عقل به وجوب در مورد عدم ترخیص متصل فعلیت پیدا کرد، چون مرخص متصلی نداریم، خب حکم عقل فعلی میشه، منجز میشه، شد وجوب. خب شارع بیاد بگه اینی که عقل بگه واجبه، من میگم لازم نیست انجام بدی، شارع امکان ترخیص در خلاف حکم عقل نداره. بله شارع کاری بکنه موضوع حکم عقل منتفی بشه علی الرأس و العین، اما شارع بگه این ظلمه، اما این که ظلمه من درش ترخیص میدم، معقول نیست. منتها این مواردی که آقایون خیال میکنن ترخیص شارع مستلزم ظلمه، اینا وهمه. چون اون رو که شارع در موارد، ما حقی نداریم در مقابل شارع که بگیم ترخیص شارع در اون موارد مثلا ظلمه. شارع اگر گفت که پسر دو برابر دختر ارث میبره، دیه مرد دو برابر دیه زنه، این ظلمه بزنه؟ این ظلمه به جنس اناث در موارثه؟ اینا وهم و خیالاته. هر کجا برا شد حکم عقل فرض شد، نه حکم وهم، ترخیص شارع در خلاف اون ممکن نیست. بله ترخیص شارع اگر موجب زوال موضوع و ارتفاع موضوع بشه لا بسده. ولی زایشون فرموده این یه احتمال، ولی کلامهی تتمتون آقایون مراجعه کنن تا انشاءالله عرض کنن. الحمدلله رب العالمین.